أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مورد ویژگی های روی کرده فردی به فقه بود. عرض کردیم که مباحث حقوق بشر را ما ابتدا باید توجه داشته باشیم که بر اساس روی کرده موجود و رایج در میان فقها به صورت مطلوبی قابل تبیین نیست. بنابراین روی کرد را باید اصلاح کرد، اون مواجهه، اون اتجاه نسبت به فقه را باید اصلاح کرد. به همین دلیل عنوان این بحث را که فقه حقوق بشر است، ما یک دنباله‌ای براش در نظر گرفتیم که این چند سالی که این بحث مطرح میشه، این دنباله نشان دهنده نحوه مواجهه ما در تبیین مسائل فقه حقوق بشر هست. و اون دنباله این عبارت است: ما گفتیم فقه حقوق بشر با روی کرد اجتماعی، یا به تعبیر دیگر با روی کرد فقه اجتماعی و محوریت عهدنامه مالک اشتر. خب، فقه اجتماعی یک ویژگی هایی دارد که در جلسات گذشته این ویژگی ها را به صورت ضابط مندی ارائه دادیم. گفتیم که فقه اجتماعی را با سه مؤلفه میتوان تعریف کرد: مؤلفه هدف، مؤلفه مکلفان و مؤلفه موضوعات. و سپس وارد این بحث شدیم که در نقطه مقابل فقه اجتماعی، فقه فردی قرار میگیره. فقه فردی متضاد با فقه اجتماعی نیست، بلکه مکمل فقه اجتماعیه. این دوتا نسبتشان به این صورت است که هر یک دیگری را تکمیل میکند. بنابراین ادعای ما این نیست که یک فقیه یا باید روی کرد فقه اجتماعی داشته باشد یا باید روی کرده فقه فردی داشته باشد. خیر، ما عرض میکنیم که روی کرده فقه فردی لازم است ولی کافی نیست. روی کرده فقه اجتماعی هم همینطوره، اون هم لازم است ولی کافی نیست. برای آن که ما به یک نقطه اعتدال و تکامل از نظر علم فقه برسیم، باید این دوتا روی کرد را با هم دیگر جمع بکنیم: روی کرد فقه فردی در موضوعاتی که مربوط به یک انسان با صرف نظر از رابطه‌ای که با دیگران دارد می شود، و روی کرد فقه اجتماعی مربوط می شود به اون موضوعاتی که انسان در ارتباط با دیگران با اون موضوعات روبرو می شه. بنابراین این دوتا روی کرد باید به هم زمیمه بشود، هر کدام در موضوعات خاص خودش، تا نهایتا همان فقه متکاملی ساخته بشه که مرحوم امام از آن تعبیر میکند به تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور. بسیار، بر همین اساس ما بعد از تعریف فقه اجتماعی به عنوان یک روی کرد با بیان مؤلفه های سگانه آن، وارد تعریف فقه فردی شدیم و گفتیم که فقه فردی دارای چند ویژگی هست، و همچنین عرض کردیم که این فقه با این ویژگی های چهارگانه یک راه حل هایی هم برای حل مشکلات جامعه داره، و دقت در این ویژگی ها و آن راه حل ها به وضوح به ما نشان میده که برای تدوین و تبیین درست مسائلی مانند حقوق بشر، ما از فقه فردی، ما به فقه فردی نمی توانیم اکتفا بکنیم و به همین دلیل که عنوان بحث هم با روی کرده فقه اجتماعی در آن قید شده. خیلی خوب. اما ویژگی های فقه فردی، اولین ویژگی که در جلسه دیروز مطرح کردیم این بود که فقه فردی یک علم پیرو هست، نه یک علم پیشرو. علم پیرو، علم پیشرو نیست، یعنی منتظر میشه موضوعاتی در جامعه تحقق پیدا بکند و سپس به سراغ تبیین شرعی وظیفه مکلفان در برابر آن موضوعات میرود، از موضوعات خرد گرفته تا موضوعات کلان. در زمانهای گذشته، مثلا در 100 سال پیش، یکی از موضوعاتی که در همین قوم خیلی محل سوال بود و متدینین از آقایان مراجع میپرسیدن این بود: آیا استفاده از رادیو جایز است یا نه؟ اون موقع رادیو تازه آمده بود در بک شهری مثل قوم. آیا استفاده از دوش حمام جایز است یا نه؟ آیا استفاده از میکروفون که موجب بلند شدن صدا می شود و رسیدن صدا به دیگران، مکبر الصوت به اصطلاح، آیا جایز است یا خیر؟ خب این موضوعات موضوعاتی بود که فقها بعد از آن که تحقق یافتند، بعد از آن که این موضوعات تحقق یافتند، در صدد بیان حکم اونها برآمدند. اینا موضوعات خرد بود. موضوعات کلان هم همینطور بود، یعنی فقه فردی در رابطه با موضوعات کلان هم به همین صورت پیرو عمل می کند. منتظر میشه موضوعات کلانی مثل حکومت مشروطه مطرح بشه تا آنگاه فقها بیان راجع به این حکومت مشروطه، مشروعیتش یا عدم مشروعیتش، اظهار نظر بکنن. موضوعاتی مانند تفکیک قوا، مانند حکومت جمهوری، مانند حقوق متقابل مردم و حکومت، مانند روابط بین قوای سگانه مطرح بشه تا آیان فقها راجع به این موضوعات اظهار نظر بکنن. خب سوال: آیا ما می توانیم از این ویژگی پیرو بودن علم فقه جلوگیری بکنیم، یا اینکه نه، اصلا خاصیت علم فقه پیرو بودن است؟ تا موضوعی محقق نشده باشه، ما چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که فقها در مورد اون موضوع صحبت بکنن؟ تا زمانی که رادیو، تلویزیون، گوشی موبایل و امثال اینها اختراع نشده باشه، ما چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که فقها راجع به این موضوعات صحبت بکنن و حکم اونها را بیان بکنن؟ جواب ما اینه: ما توجه داریم به این که پاره از موضوعات هستند که تا زمانی که تحقق نیافته باشند نمیتوان در مورد اونها صحبت کرد و اظهار نظر کرد، مانند همین رادیو، تلویزیون، گوشی موبایل و اختراعاتی که بشر در زمینه‌های مختلف دارد. لکن عرض ما اینه که موضوعات زیادی هستند که تحقق این موضوعات قابل پیشبینیه و اونها موضوعات اجتماعی هستند. به وضوح قابل پیشبینیه که مثلا وقتی جامعه با این روند دارد جلو می رود، ما در آینده نزدیکی با بحران فرهنگی در بعضی از زمینه ها روبرو می شیم. ما در آینده نزدیکی اگر با همین روند جلو بریم، با بحرانی در مسئله حجاب روبرو خواهیم شد. به وضوح معلومه که اگر با همین وضعیت موجودی که مثلا در کشور ما از نظر اجتماعی وجود دارد جلو بریم در آینده نزدیکی دچار گسست نسل‌ها خواهیم شد. اینهاست اون موضوعاتی که یک فقیه اگر تأملات دقیقی در وضعیت موجود جامعه داشته باشد از یک طرف و یک نگاه جامعی نسبت به منابع دینی داشته باشد از طرف دوم، می تواند آنها را پیش بینی بکند و قبل از آن که چنین موضوعاتی اتفاق بیفته آنها را مورد بررسی قرار بدهد، پیش دستانه در این موضوعات اقدام بکند. مثلا اگر فقهای ما با تحولات دنیای زمان خودشان در 100 سال پیش یا 100 و چند ده سال پیش آشنا می بودند، می دانستند که این تحولاتی که در مغرب زمین داره اتفاق می افته و اشکال مختلف حکومتی که در مغرب زمین داره مطرح میشه و حکومت‌های سلطنتی پی در پی دارن سقوط می‌کنند، نهایتاً موجش به ایران هم خواهد رسید و آنگاه فقها خواه نخواه باید در مورد حکومت سلطنتی و جایگزین حکومت سلطنتی و مشروعیت حکومت مشروطه یا حکومت جمهوری و نهایتاً اون حکومتی که از دیدگاه اسلام مطلوب است صحبت بکنند، اظهار نظر بکنند. بله؟
مدلی ارائه بدن
با مراجعه به منابع دینی ببینن اون شیوه مطلوب حکومت دینی چه شیوه است؟ آیا حکومت مشروطه است؟ آیا حکومت جمهوریه؟ آیا یک شکل ثالثی از حکومت؟ در اون حکومت مطلوب دینی رابطه بین حکومت و مردم چگونه باید باشد؟ قوای حاکم چگونه باید مشخص بشوند؟ آیا سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه ما باید داشته باشیم یا تعداد بیشتری؟ خب یکی از مسائلی که ما به وضوح در همین عهدنامه مالک اشتر که محور بحث ماست میبینیم آن است که امیرالمومنین علیه السلام خیلی منقح آمده در مورد رابطه حکومت و مردم در این عهدنامه صحبت کرده، در مورد طبقات اجتماعی در این عهدنامه صحبت کرده، در مورد وظایفی که حکومت در برابر مردم باید آنها را به درستی بر عهده بگیرد و انجام بدهد صحبت کرده. خب هرگاه فقهای ما اون مقدار تأملاتی که در روایات مربوط به استصحاب داشتن، نیمی از اون مقدار را، یک سوم اون مقدار را، بلکه یک دهم اون تأملات را در عهدنامه مالک اشتر هم اعمال می کردن، خیلی وضعیت ما متفاوت می شد، خیلی استنباطات فقهی ما در خصوص موضوعاتی نظیر حکومت و رابطه حکومت و مردم متفاوت می شود. این همون مطلبی است که مرحوم علامه نائینی هم در کتاب تنبیه الامه با آن تصریح می کند. ایشان می فرماید که وقتی فقهای ما توانستند با استناد به چند روایت معدود در باب استصحاب این کتاب عریض و طویل استصحاب را استخراج بکنند که قریب یک سال تدریسش طول میکشه، این قریب یک سال را من اضافه میکنم، این کتاب عریض و طویل استصحاب را استخراج بکنند، خب این همه روایاتی که ما در ابواب دیگر مانند همین عهدنامه مالک اشتر داریم به مراتب از روایات باب استصحاب حجمش بیشتر است. پس به وضوح فقهای ما اگر تأملات شایسته‌ای در این عهدنامه و امثال عهدنامه داشته باشند، احکام فراوانی را در مورد نظام حکومتی اسلام می توانند استخراج بکنند. این از واضحات باید تلقی بشه. فقهای ما که رضوان الهی بر گذشتگانشان باد و خداوند موجودین اونها را حفظ بکند و توفیق مضاعف عطا بکند، زحمات زیادی کشیدن، ما بر سر سفره‌ای که اونها گسترده اند نشسته ایم. ما داریم عرض میکنیم که هرگاه این تأملات در زمینه موضوعاتی و منابعی مانند عهدنامه مالک اشتر صورت بگیرد، موجب خواهد شد که فقه در برابر خیلی از مسائلی که هنوز به وجود نیامده یا هنوز به صورت جدی در صحنه جامعه مطرح نشده، پیش دستانه اقدام بکنه و دیدگاه اسلام را در این زمینه فقها، در این زمینه ها فقها استخراج بکنن. همینجور مثلا اگر یک فقیه الان بیاد به این مسئله توجه بکنه، نظام فرهنگی مطلوب جامعه اسلامی چیست؟ فقهای ما بعد از آن که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی نشستند و یک قانون اساسی خیلی خوب را در سال 1358 شمسی در ایران تدوین کردند. سعیشان مشکور باد. خب همین قانون اساسی اگر قبل از آن که نوبت به پیروزی انقلاب برسد در آثار فقها مورد بررسی قرار می گرفت، قطعا در زمان پیروزی انقلاب ما با یک میراث علمی قابل توجهی در زمینه همین قانون اساسی روبرو بودیم که می توانستیم از اون میراث علمی، از اون داده های علمی استفاده بکنیم. جالب است که حتی بعد از پیروزی انقلاب ما هنوز یک درس خارج معروف و شناخته شده ای از میان آقایان علمای بزرگ که موضوعش بررسی اصول قانون اساسی از نظر فقهی باشد سراغ نداره. خب اینطور مواردی باعث میشه که علم فقه هیچگاه تبدیل به یک علم پیشرو نشود. پس خلاصه عرض ما این شد، ویژگی اول فقه فردی آن است که یک علم پیرو است نه یک علم پیشرو. این نکته را ما اضافه کردیم، ما انتظار نداریم که در مورد هر اختراعی که هنوز در عالم تحقق نیافته آقایان فقها بیان اظهار نظر بکنن. قطعا این انتظار انتظار نامعقولیه، ما نمیدونیم چه اختراعاتی پیدا خواهد شد در آینده دور و نزدیک، ولی راجع به نظامات اجتماعی، راجع به آینده وضعیت یک کشور بر طبق اون روند موجودی که دارد، فقها با تأمل می توانند نکاتی را دریابند و قبل از آن که چنین اوضاعی در یک جامعه به وجود بیاد راجع به اونها بحث و گفتگو بکنن. اضافه کنید حتی برخی از اختراعات احتمالی را هم فقها می توانند با دقت در وضعیت موجود فنی و تکنولوژیکی دنیا حدس بزنند. شاهدش این است، مرحوم امام در کتاب تحریر الوسیله در قسمت مسائل مستحدثه یکی از مسائلی که مطرح میکند این است، ایشان میفرماید هنوز انسان موفق نشده که در کره ماه زندگی بکند، اما اگر یک موقعی این اتفاق بیفته که انسان بتواند در کره ماه زندگی بکند، در اون صورت وضعیت نماز و روزه و قبله و غسل و نمیدانم سایر اعمال او چگونه خواهد شد. خیلی خوب، این مسئله را امام در حدود بیش از 60 سال پیش یا 60 در حدود 60 سال پیش آمده راجبش اظهار نظر کرده، در حالی که ما می‌دانیم اون موقع هیچگاه مانند الان گردش اطلاعات قوی نبود. ما الان به راحتی با یه گوشی موبایل می توانیم از اطلاعاتی که در اقصانقاط دنیا هست
خبردار بشیم. خیلی خوب، پس به همین سبک ما می توانیم اگر با وضعیت اختراعات موجود در دنیا آشنایی دقیقی فقهای ما پیدا کنند، می توانند حدس بزنند که در آینده دور و نزدیکی با چه اختراعات دیگری روبرو خواهیم شد. به عنوان مثال من یه نمونه را عرض می کنم. الان یه بحثی دارد مطرح میشه تحت عنوان ربات ها، انسان های مصنوعی که شبیه یک انسان واقعی رفتار میکنن، حرکت میکنن. خیلی خوب، یکی از موضوعات دیگری هم که مطرح شده است مسئله هوش مصنوعیه. میگن یک تراشه هایی هست که از سر انگشت کوچک انسان هم ریزتر و کم حجمتر است، بلکه از چند میلیمتر ممکنه تجاوز نکند عرض و طول این تراشه ها، بلکه از این هم کوچکتر ممکنه این تراشه ها تولید شده باشه. و این تراشه را اگر در بدن یک انسان جاسازی بکنند، مثلا در مغز یک انسان بذارن، اون انسان به واسطه این تراشه چند زبان زنده دنیا را به راحتی میتواند تکلم بکنه. خیلی خوب، حالا تصور بکنید یک ربات انسان نما به این شکل ساخته بشه، حتی پوست بدن انسان را هم آمدن بازسازی کردن. این تصاویری که از این ربات ها منتشر میشه نشان میده که از نظر پوست بدن هم پوست بدنشان یه قابلیت ارتجاعی داره، شبیه پوست بدن انسانه. خب اگر یک همچین رباتی ساخته بشه و یک همچین تراشه هایی در بدن اون ربات کار گذاشته بشه که این ربات بتوانه ارتباط با دیگران برقرار بکنه، بتوانه مفاهیمی را دریافت بکنه و تحلیل بکنه، مثلا بیان و چگونگی محاسبات ریاضی را یا محاسبات فیزیک را یا چگونگی تحلیل ادبی را به وسیله این تراشه ها در این ربات قرار بدن، آنگاه این ربات تبدیل میشه به یک شبه انسان بسیار پیشرفته. خیلی خوب، این شبه انسان یک سلسله مسائل فقهی دنبال خودش داره. این مسائل فقهی را از الان میتوان مورد توجه قرار داد. اگر مثلا یک مردی بخواهد با یک ربات انسان نمایی که ظاهرش جنس مؤنث است ازدواج بکنه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ آیا میتوانه برای ارتباط غریزی خودش از چنین رباتی استفاده بکنه؟ هرگاه تعداد این ربات ها زیاد بشه و بسیاری از امور زندگی را بر عهده بگیرند، آنگاه تکلیف ما در ارتباط با این ربات ها چه خواهد شد؟ فرض بفرمایید ربات هایی ساخته بشه به شکل زن یا مرد با یک ظاهر خب مکشفه‌ای به تعبیر طلاب، یعنی مثلا ربات هایی به شکل زن ساخته بشه با زیبایی هایی که در ظاهر این ربات ها وجود داره، ولی در این حال انسان هم نیستن که ما بگیم تکلیفی دارن این افراد که خودشان را بپوشانند، و این ربات ها در جامعه زیاد بشه. میدانیم که وقتی یک چنین اختراعاتی صورت میگیره، فقط مسئله تحقق یک اختراع مطرح نیست، بلکه به دنبال آن مسئله فرهنگی که این اختراعات با خود می آورند نیز مطرحه. مثل همین گوشی موبایل، الان گوشی موبایل صرفاً یک گوشی نیست که ما بگیم بله وسیله است برای تماس تلفنی و مثلا عکس برداری و فیلم برداری و مراجعه به فضای مجازی. نه، فقط این نیست، با خودش یک فرهنگ آورده. بعضی الان معتاد به گوشی موبایلند، بعضی از طریق گوشی موبایل اقدامات مجرمانه انجام میدن، بعضی از خانواده ها زن از دست شوهر، شوهر از دست زن شکایت داره که چرا همش توی گوشی موبایله. یعنی فرهنگ با خودش آورده، طرف پشت فرمان نشسته داره با گوشی موبایلم صحبت میکنه. خیلی از تصادفا بر این اساس، من دیشب سوار یه اسنپ شده بودم، شاید در طول راه این همش با گوشی موبایل مشغول بود، یا تماس میگرفت یا مراجعه به گوشی داشت. خب این پس با خودش یک فرهنگی به دنبال آورده. الان میگن نمیدونم یه گوشیایی هست که 30 میلیون 40 میلیون قیمتشه، افراد میان این گوشی‌ها را می‌خرن و به این وسیله در واقع یک نوع تجمل گرایی هم در میان افراد رواج پیدا می‌کنه. پس گوشی موبایل صرفاً یک اختراع نیست، با خودش یک فرهنگ به دنبال می‌آورد. حالا تصور بکنیم این ربات‌های انسان نما تعدادشان زیاد بشه. در فیلم، در ساختن فیلم ها از این ربات ها استفاده بکنن، در جامعه به عنوان خدمتکار، به عنوان نیروهای کارگر، به عنوان نیروهای کارمند از اینها استفاده بکنن، آنگاه چه مناسباتی شکل خواهد گرفت، آنگاه چه اتفاقاتی خواهد افتاد، روابط بین انسان های واقعی و این ربات های انسان نما چگونه خواهد شد. اینها مسائلی است که قابل حد هست. این همه فیلم هایی که ساخته میشه در دنیا که از آینده صحبت میکنه که در آن آینده تکنولوژی آنقدر بر بشر غلبه میکند که مناسبات انسانی را هم تحت شعاع قرار میده. خیلی خوب، شایسته است آقایان فقهای ما هم بیان به این، علیکم السلام و رحمت الله، بیان به این مسائل توجه بکنن و هم نظامات دینی را استخراج بکنند و هم در اون مواردی که تشخیص روند تکنولوژی حاکم در جامعه بشری میتواند به ما گزارش بدهد و نشان بدهد که در آینده دور و نزدیکی با چه اختراعاتی روبرو میشویم و به دنبال آن اختراعات چه فرهنگی و مناسباتی در جامعه انسانی شکل خواهد گرفت، راجع به این موضوعات هم تأمل بکنند، تا به این ترتیب فقه از یک علم پیرو تبدیل بشود به یک علم پیشرو. سلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.